أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
واذكر ربك في نفسك تذرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعذوب والأصغار ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. در جنبندی سوره مبارکه اعراف به این نتیجه رسیدیم که تا اساره و عناصر محوری این سوره مشخص نشود، اون بسم الله الرحمن الرحیمی که در اول این سوره ذکر شد معین نخواهد شد، زیرا بسم الله هر سوره ناظر به مضمون خاص همون سوره است. اگر سوره جنبندی شد، عناصر محوری اون سوره مشخص شد، الوهیت خدا در همون عناصر ظهور می کند، رحمانیت خدا هم در همون عناصر تجلی دارد، در رحیمیت خدا هم همون عناصر آیات مخصوص خود را ارائه می کند. چون این سوره مبارکه اعراف در مکه نازل شد و معمولا سوره مکی راجع به اصول کلی دین و حدود کلی اخلاق و فقه و حقوق هم و در امور جزئی فقهی نظیر احکام صوم، احکام زکات، احکام حج، احکام خمس و مانند آن نظری ندارن، این سوره مبارکه اعراف هم همینطور است. در جریان حج و عمره و زکات و خمس و صوم و امثال ذلک بیانی ندارد. بحث‌های فقهی و مانند آن در این سوره مطرح نشد. قسمت مهم درباره اصول دین است و سنن الهی است، نظام تکوین و در نظام تشریع.
بخش وسیعی از سوره مربوط به توحید ذات اقدس اله است، هم با براهین عقلی و هم با شهود درونی و فطری مسئله توحید را تبیین می کند که یکی از غرر آیات این سوره همون رو از اخذ ربک به بنی آدم هست که آیه میثاق است. بعد از جریان توحید، جریان معاد را به صورت مبسوط ذکر میکنند که برخی از مفسرین اصول دوازدهگانه ای را از این سوره استنباط کردن، صحابه المنار از اصل معاد و کیفیت سؤال و کیفیت بهشت و کیفیت جهنم و کیفیت اعراف تا اون بخش پایانیش اصول دوازدهگانه را ذکر کردن. در جریان وحی و نبوت هم آیات فراوانی در این زمینه ترسیم شده است که هیچ راهی برای هدایت بشر جز حکم خدا نیست. بعد فمود فبع ای حدیثن بعده یؤمنون، جامعه انسانی غیر از وحی راه دیگری ندارد. اگر به وحی ایمان نیاورد میخواد به چی میان بیارد؟ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم دستور داد که این وحی را بر مردم تلاوت بکن. به مردم هم دستور داد در برابر وحی ساکت باشید. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. این معنیش نیست در مجالس ترحیم وقتی قرآن میخونن شما گوش بدید. این یکی از مصادیق ضعیفشه. مصادیق رسمیش اینه که در جامعه وقتی قرآن گفته میشود دیگری در برابر قرآن اعتراضی نکنند. اگر قانونی از قرآن و اسرت استنباط شده است دیگران ساکت باشند، اعتراضی نکنند. و چون این انصات معنی سکوت نیست، جزا بعد از استماع ذکر شده است. انصات اون سکوت آمیخته با تدبر است، آمیخته با گوش دادن است. و اگر انصات معنی سکوت بود، خب اول می‌فرمود که ساکت باشید بعد استماع کنید، چون انصات اون استماع کامل است، نه انصات یعنی سکوت که بحثش قبلا گذشت. لذا بعد از استماع ذکر شده است. خب بعد از جریان نبوت عام و نبوت خاص که خصوصیاتی از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ذکر کرد و خصوصیاتی از نبوت عام و رسالت عام را تشریح کرد، قصص بعضی از انبیا را بازگو کرد، اونگاه در چنین نظامی که چارچوبش توحید است و نبوت است و معاد، سنن الهی را تشریح میکند، بعد حکومت را و مسائل سیاسی را و قیام انبیا را و وراثت زمین را بازگو میکند. یعنی بعد از اینکه مشخص کرد فضا فضای توحید است، در نظام عالم و آدم غیر از حکم خدا چیزی جاری نیست و هر انسانی در برابر کارش مسئول است و مرگ یه هجرتی بیش نیست، هرگز زوال و نابودی در بین نخواهد بود و تنها راه سعادت هم استماع وحی الهی است، اونگاه حکومت ها را، سیاست ها را، تمدن ها را، وراثت زمین را و مانندان را بازگو میکنند. در چنین فضایی، حالا اگر کسی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا را برای مجلس ختم و امثال ختم یا مجلس قرائت قرآن و تجوید قرآن و حفظ قرآن و امثال ذلک معنا کرده است، قهرن مبتلا می شود به این که بگوید مسائل سیاسی، مسائل جامعه شناسی، مسائل کشورداری را باید از دیگران یاد بگیریم، چون قرآن در این زمینه چیزی ندارد. در حالی که شما همین سوره مبارکه اعراف رو که مراد فرمایید، بخش مهمی از این سوره درباره همین است که زمین مالکی است، حکومت زمین مالکی است، انبیا وظیفهشون چیه، امت ها وظیفهشون چیه. حالا گوشی از این بخش از همین سوره مبارکه اعراف استخراج میشه تا معلوم بشه که پیام این سوره درباره مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل این که زمین مالکی است، وظیفه انبیا برای حکومت در زمین، وظیفه امم در پیروی از انبیا در حکومت چیست. به انسان ها فرمود به این که اونچه به صورت قانون است و احکام است فقط باید از ذات اقدس اله به شما برسد. آیه سوم همین سوره مبارکه اعراف این است که اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قیلا ما تذکرون. اما در جریان موضوعات فرمود این را با فکر خودتون، با مشورت خودتون و جریان را حل کنید. این فرمود و امرهم شورا بینهم همین است دیگر. اگر امر امر الله بود بر اساس این الحکم و الداد الله فقط وحی باید مشخص کند، یعنی احکام را خدا باید مشخص کند. اما اگر احکام نبود، موضوعات بود، خب اون فرمود در هر عصر و مصری برابر مشورت مردم همون سرزمین انجام می شود. و امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم. حکم خدا را نمی شود با رأی مردم حل کرد، حکم خدا را بر اساس این الحکم الا لله باید پیرو بکرد. حالا این حکم میخواد پیاده بشود، چجور پیاده بشود، با چه سبکی پیاده بشود، در چه مدتی، در چه مکانی پیاده بشود، میفهمد اینا موضوعات است به زیر مجموعه حکم قرار میگیره. اینا دیگه امر شماست نه امر الله. ذات اقدس اله به شما اختیار داده است که امر خودتون رو با مشورت حل کنی، ولی مشخص بشود که به امر خدا سرایت نکنی. احکام و قوانین، احکام و قوانین الهی است. این الحکم لله، هر جا امر الله است ببینید وحی چه میگوید. حالا که حدود وحی و احکام مشخص شد، میخواد پیاده کنید، نحوه پیاده کردنش خب موضوعات به عنوان مصادیق واجب تخییری در اختیار شماست. میشینید فکر میکنید برای اجرا آماده است، مثل اینکه در رساله های عملیه گفتن بر شما واجب است که این کار انجام بدی، فلون کار حرام است، فلون کار حلال. حالا اون کاری که حلال است چگونه انجام بدی، چه انجام بدی، چجور انجام بدی، این مسرو را چیور بسازید، این دیگه امر شماست، با مشورت خودتون حل کنید. از شرق به غرب بید، از شمال به جنوب بید، اصلا مسرو میخواهید یا نمیخواهید، این دیگه امر شماست. شما باید ببینید که مردم رعایت کنید، حق مردم رعایت کنید، غصب نباشد، رفاه مردم تامین کنید، فضای سالم داشته باشید، محیط آلوده نکنید. این هم رو واجب کرده طبق روایات و طبق آیات، تک تک اینها رو بیان کرده. وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه فرمود میخواهی تو ده زندگی کنی مختاری، میخواهی تو شهر زندگی کنی مختاری، ولی هوا رو نباید آلوده بکنی، آب رو نباید آلوده بکنی، آب نوبهی رو نباید بگیری، این کار کردی ملعونی. تک تک اینها رو ما ائمه فرمودن. فرمودن میگه یه جای میخواد زندگی کنی، حالا چه شهر چه ده، بالاخره باید بفهمی زمین آماده برای کشت باشد، یه هوای خوب با داشته باشی، یه آب خوب، حالا یا شهری یا دیهاتی. لا تطیب السکنا الا بثلاث، بالهوى الطیب، بالماء القذیر، بالارض الخوار. این سه رو برام واجب کرده. فرمود یه جای میخواد زندگی کنی، ما باید هوا رو آلوده کنی، یا شهر یا روستا. حالا فرمود در این فضا که این امور واجبه، چیه با زندگی کنید و نحوه امور شما چیه باید بگردد، این رو فکر بکنید، با مشورت خودتون حل کنید. و امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم. نه، خود عقل پیغمبر خداست در درون. اگر آلوده نشود به شهوت و غضب در بخش عمل، مبتلا نشود به وهم و خیال در بخش نظر، چنین عقلی رسول خداست از درون، شریعت الهی است. این عقلی که در کتاب‌های اصول فقه به عنوان مبانی دین تثبیت می‌شود همین است دیگه. عقل از حجت‌های شرعی است. قسمت مهم بحث اصول را عقل فتوا می‌دهد. یعنی اول تا آخر اصولی که دو تا آیه است اونم برای رد کردن، وگرنه اصولی علمی نیست که به آیه دو تکی باشد. که همه محققین آمده گفتن آیه 90 دلغت واجد خبر واحد ندارد، آیه نفرم دلغت واجد خبر واحد ندارد. این صدر و ساقه علم اصوله. علم اصول میدوندارش عقل است، اندیشه بشر است. و این اندیشه مادامی که وهم و خیال او را آلوده نکند حجت خداست. وقتی ابن سکیت از امام رضا سلام الله علیه سوال میکند که ما حجت الله علی الخلق الیوم، قال العقل. بعد گفت هذا والله هو الجواب. خب اگر عقل عقل برهانی بود و آلوده به وهم و خیال نشد، او میدوندار اصول و علوم اسلامی است. مهمترین بحث‌های اجتماع امروزه که بحث اصولی است، عقل میدوندار است. اون بحث های امر بشه مقتضی نهی از ضد است یا نه، عقل میدون دارست. مسئله ترتب را عقل میدون دارست، ترکب و بساطت مشتق را عقل میدون دارست. این عقل رسول خداست، رسول الله است. ان الله سبحانه و تعالی علی الناس حجتین، یه حجت ظاهر است که انبیاست، یه حجت باطن است یه العقل. خب این عقل که حجت خداست با این امور، هم برای استنباط احکام خداست بر صورتی که مطابق با وحی باشد سند است، هم راهنمای خوبی است در موضوعات. غرض آن است که اون جایی را که دین ما را به مشورت فرا می‌خواند، فی امر الناس است لا فی امر الله. امر الله را باید از وحی گرفت. اونا که موضوعات مستنبته است، در حقیقت بازگشت و موضوعات به خود شریعت است که صوم چیست، صلات چیست. این موضوعات مستنبته اینها منشر است، اما مترون میخواییم یا نه، با کی اقتصاد داشته باشیم؟ این صدایی که در کشور لازم است، صدش باید بتونی باشه یا خاکی؟ و بود آخه من به شما عقل دادم که این دیگه هر روز از ما سوال نکنید، این دیگه امر شماست نه امر ما. ما گفتیم آب هدر ندید، بر شما تأمین اقتصاد سالم واجب است. ببین صد خاکی لازم است یا صد بدونی. خب در چنین فضایی حالا ببینیم مسئله حکومت ها را چی رو ترسیم میکند، مسئله مبارزات با طغیان را چی رو ترسیم میکند. بعدم وقتی به حکومت رسیدیم وظیفه ما چیست؟ میفهمد مواظب باشید، ما اونا را که خاک کردیم از بین بردیم، نه برای اینکه اونها مصری بودن شما عربی، برای اینکه ظالم بودن. ظلم دیگه عبری و عربی ندارد که. خب ما شما رو روکار آوردیم، فیان دوره کیف تعملون لنن زوره کیف تعملون. گاهی بسیاری فعل متکلم مع الغیر میاره، گاهی بسیاری فعل مغایب میاره. خب به این که ما طاغیان را با دست شما از بین بردیم، شما رو کمک کردیم که طاغیان را فرائنه را از بین ببرید، حکومت بگیرید. اگه خدا نکرده بیراه رفتید، یه درم بر شما مسلط میکنیم، شما را خاک میکنن، اونا میان رو کار. بعد اونا را هم لنن زوره کیف یعملون. این سنت ماست، ما با کسی رابطه ای نداریم. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فهمود خدا با هیچ کسی شناسنامه نداره همینه، لیس بینه سبحانه و تعالی و بین احد حواده، همینه. و ما هم همینطوری. خب اگر ذات اقدس الله لم یلد و لم یولد است، و اگر با هیچ کسی رابطه قوم خشی ندارد، بر اساس این سنت ها عالم رو میگردونه. شما هر جمعی مسائل سیاسی از اول جهان بینی است، همه علوم انسانی مسبوق به جهان بینی است. سر این که دانشگاه ها به سمت اسلام شدن باید حرکت بکند این است که این علوم ما علومی است که معلوم نیست مبدا و منتاش کیه. یه وقتی به عرض رسید اینم که میان گزارشگر اسرار خلقتن و اسرار آفرینش رو بازگو میکنن، عجایب خلقت شهر میدن، مثلا معلوم نیست که این دستگاه دستگاه نظام اسلامی است یا نه. یک کشور غیر مسلمان هم همین حرفا رو نشون میده، یعنی اگه دریا رو نشون میده، حیوانات دریایی نشون میده، صحرا رو نشون میده، حیوانات صحرایی نشون میده، همش همینه. اما کی کرد، برای چی کرد؟ اون گزارشگر و مفسر تلویزیونی باید بگه کی کرد و برای چی کرد. خب همین برنامه های اسرار خلقت، خب حالا این حیوانات کی آفرید، برای چی آفرید، این صدف ها را کی آفرید، برای چی آفرید، این گوهرهای دل دریا را کی آفرید، برای چی آفرید. قرآن همه اینها را نقل میکنه، جریان حیوانات را، موجودات بری را، بحری را نقل میکنه، اما میگه کی کرد و برای چی کرد. خطبه های مفصلی وجود مارگستمی در باره آفرینش طاووس و امثال طاووس داره. خب فرمود این پرهای رنگارنگ این طاووس، شما هر پری با هر رنگی که بکنید بالاخره همون رنگش در میاد. بعد بازگو میکند که این رو کی کرد و برای چی کرد. این ها بل اول و بل آخر دو تا بالیست که در همه علوم اسلامی هست. این هر مطلبی را که قرآن به روایات به عنوان یک مطلب علمی نقل میکنن، میگن کی کرد و برای چی کرد. علوم رایج فعلی این هو الاول و الاخر، این بالهای عمودی اول و آخر رو از این علوم میگیرن، لاشه علوم رو تحویل دانشجو میدن، میگن یه تکه خواب چند سال قبل، چند قرن قبل در فلون سرشته های کوه فلون صورت بوده است، همکنون این چین است، در ده قرن بعد چین میشود. این که در باره معدن شناسی گیاه شناسی شونم همینه، اما حالا کی کرد برای چی کرد ترش نیست اصلا. تو معرفت شناسی هم همینه، فرق معرفت شناسی که قرآن ارائه میکند با معرفت شناسی که غرب و غیر غرب دارن همینه. اونا اصلا بحث نمیکنن منشأ اشتباه چیه، میگن گاهی بشر اشتباه میکنن، اما را چرا اشتباه میکند؟ منشأ اشتباه چیه؟ شیطان یعنی چه؟ چگونه شیطان در معرفت یک اهل معرفت راه پیدا میکند؟ تمام مغالطه های 13 گانه و امثال اون با دخالت شیطان است. هیچ جا ممکن نیست یه اندیشمندی به غلط بیفتد، به اصطلاح مغالطه دامنگیرش بشود، مگر به دخالت شیطان. این شیطان کیه؟ ان شیاطین لیهون الی اولیاهم لیجادلکم. اصلا تو معرفت شناسی های غرب اینا نیست. هیچ ممکن نیست کسی به جایی برسد و از راه صحیح به واقع برسد مگر به تعلیم الهی. اصلا معلم در معرفت شناسی غرب راه ندارد، بل این افسانه است. شما کدوم کتاب معرفت شناسی شنیدید که سبب درک صحیح و سبب درک غلط را تشریح کند؟ میگه گاهی بشر درست میفهمه، گاهی درست نمیفهمه. از کجا ما اطمینان پیدا کنیم؟ نسبیت پیش بزمانده. اما حالا کی درست میفهمه؟ چرا درست میفهمه؟ منشأ فاعلی درست فهمیدن چیه؟ منشأ فاعلی غلط فهمیدن چیه؟ غلط یعنی مغالطه کردن. گاهی انسان موضوع را عوض میکنه، یا محمول را عوض میکنه، یا موضوع محمول همون را ربط عوض میکنه، میشه مغالطه. در همه اقسام مغالطه های به ذات و بالعرض سوری و مادی شیطان دخیل است. شیطان کیه؟ شیطان چیه؟ چجوری دخالت میکنه که آدم بعد میفهمه؟ اینا که تو معرفت شناسی نیست. فرض هم است که علم وقتی علم اسلامی است که صدر و ساقش مشخص باشه، نظام فعالیش که، نظام غالیش که، سیاست هم به شرحی زد، تمدن هم به شرحی زد. الان بعضی از آیاتی که مربوط به تمدن یک ملت است، سیاست یک ملت است، کشورداری یک ملت است، در همین سوره مبارکه اعراف که بحثش گذشت جمع‌بندی بکنیم تا معلوم بشه ذات اقدس الهی در کدوم فاز و فضای مسائل سیاست و کشورداری رو مطرح میکنه. میفرماید من مواظبم ببینم چه میکنه که شما را هم خاک بکنم. ما همیشه تو نوبت ابن ربک لبر مرشاد ما در کمینی که اگر شما به قدرت رسیدید بیراه رفتید، شما را هم مثل گذشتگان خاک بکنیم، بیه دیگه بیاریم. حالا که خطوط کلی توحید، معاد و نبوت عام و خاص مشخص شد، حالا بخشی از مسائلی که مربوط به کارهای سیاسی، کارهای اجتماعی، یا جامعه شناسی یا کشورداری است، ملاحظه فرمایید در آیه 3 و 4 به همین سوره مبارکه اعراف، فبود اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اگه پیروی نکردید وحی خدا را، خودتون کشوردار بودید، خودتون خواستید بر اساس اندیشه خود زندگی کنید، مواظب باشید که به کم من قریت اهلکنها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون. همون تاریخ ببینید، ما خیلی ها رو ویران کردیم، یا در خواب قیلوله بودن یا شب بیتوته، ما اینا از بین بردیم. این یه مطلب آیه 4 و 5 سوره مبارکه اعراف بس گذاشت. بعد در آیه 34 همین سوره فرمود براخره هر ملتی یه صعود و سقوط دارد، اینطور نیست که ابدی باشد. که آیه 34 همین سوره مبارکه اعراف این است که ولو کل امتی نجر فیضا جا اجرهم لا یستخرون ساعتم و لا یستخدمون. هر ملتی، هر امتی براخره سقوطی دارد، همونطوری که کل نفسن زائقت الموت، امم هم آجاری دارن به اصطلاح. بعضیا که بهداشت رعایت میکنن، عمر طبیعی دارن، هم سالمن، هم سالمند، بعد مرتبه منقرض بشن با یک مرگ افتخارآمیزی. بعضی که پرهیز ندارن، بدخورند و پرخورند، بیمارند و زود میمیرن، هم به سالمندی نمیرسن، هم از سلامت بهره‌ای ندارن. دولت ها، ملت ها، مملکت ها، کشورها اینا هم اینطورن. اگر دولتی، اگر کشوری پرهیزکار بود، هم سالمند است و هم سالم، خوب زندگی میکنن با همن، به عمر طولانی هم دارن. وگرنه مثل افراد هم بیمارن هم کوتاه عمر. لکل امتین اجل فیضا جا اجل هم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. سالمتر از امیر المومنین پیدا نمیکنید، وگرنه بدتر از حکومت اسلامی حکومتی نبود. این دو تا مطلب خلط نکنید. مثل علی احدی نخواهد آمد چه رسد به بالاتر از او. اما بدتر از حکومت علی کدوم حکومت شما نشون دارید که حرف او رو نشیدن؟ دستگاه و هم دستگاه ستم بود. این بسه میخواد از دمیر. خب شما این نهج البلاغه بخونید، این دیگه اواری لعالی که نیست، که این دیگه ناسخ تواری که نیست، که نهج البلاغه است. نامه های از دمیر ببینید، ببینید که دلش خون کردن. خب اون روز از فرانسه تا این بخش میانه آسیا زیر نظر از دمیر بود. الان که اربن اربا کردن، دولت های اسلامی به صورت 50 کشور در آمدن، اون روز یک کشور بود، چون بعد از فتوحات امپراتوری روم و ایران بود. هم ایران و این منطقه وسیع تحت اختیار حکومت اسلامی سلام داره بود، هم تا قسمت های از اروپا یعنی قلب فرانسه. یکی از استنداری های حکومت علوی سلام الله علیه استنداری بصره بود. بصره تمام فلات وسیع اطراف بصره یک، اهواز به همه منطقه اهواز دو، کرمان با همه منطقه وسیع زیر مجموعش سه، اینا جمعا یه استنداری. استندار بصره ابن عباس بود، معاون سیاسی امنیتی و اجرایی او هم زیاد ابن ابی بود. این همه کاره. نه بدتر از زیاد ابن ابی اون رو روی زمین کسی بود، نه در دسترس است امیر بود. خب زیاد ابن ابی فعال مایشا بود در استنداری بصره، از ابن عباس چه کاری ساخته بود؟ خب حسنمه فقط خون میخورد. این نام هاش هست توی نهج البلاغه. برای زیاد ابن ابی مرقوم فرمود که من گزارش دادن این چنین کردی، این چنین کردی، من اون چنین میکنم، اون چنین میکنم. چه کرد نسبت به او؟ با دستش بسته باشه نشار خون بخوره دیگه. وقتی ما میگوییم حکومت اسلامی که قبل از هر چیزی خودمون رو بسازیم، خب یه آدمای کاسب که نمیتونن حکومت اسلامی داشته باشن که. تجربه هم نشون داد همین که دست ما به جای رسید دیگه خودمون رو باختیم. اون بیان نورانی است همین درباره ما هم صادقه فرمود، اینا وقتی دستشون به بیت المال رسید مثل طلحه منزود است، مثل مال حریر و مثل نعمتهای بهشت خیال کردن، در حالی که بیش از هم چیز دیگری نبود. هر وقت این گزارش دادگاه ویژه به ما میرسد جز شرمندگی چیز دیگر نیست. خب پس حکومت است امیر یعنی خونخوری خود از در. هست امیر کسی بود که غیر از پیغمبر علیه و آله و سلم نه احدی مثل او خواهد آمد، نه گذشته نه آینده. حکومت او هم منشأ حکومت های زیاد ابن ابی ها بودن. یه قصه سعوده همدانی ماننده بود که از تعمیر فرمون، یعنی بقیه های مشکلات داشتن دیگه. خب هیچ راهی برای اصلاح مملکت نیست الا نزاهت روحانیت. روحانی که کاسب باشد حکومت حکومت اسلامی نیست، برای اینکه کار دست اینه دیگه. اون وقت این عمدن مسلوب الحیثیه خواهد شد. به خدا هم دیگه مهلت نمیدهد که الان آخرت آبرو رو ببره که کسی با دین او بد رفتار کنه و درفته این همه شهدای طیب و طاهر را نادیده ببینه و مهلت نمیده که. برباره بعضی ها خدا سریر حساب است و همون لهم خزن و فعل دنیا فقط. من بعضی را در هر دو عالم مصدوب الحیثیه می کنم. هیچ راهی برای اینکه این حکومت را به دست صاحب اصلش بدیم نیست مگر طهارت خود ما. خب فمود و لکل امت اجر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. این به صورت کلی. اونگاه در آیه مبارکه 94 به بعد یه مقدار بحث رو ریستر کرده و بازتر کرده. همون به این که به ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما گاهی فشار اقتصادی به مانند آن بقدر میکنیم که اینا برگردن، تضرع کنن، ناله کنن، از ما بخواهن، به دیگری پناهنده نشن. این درباره دردها. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه. بعد این مشکلاتشون را برطرف میکنیم. گاهی قیمت نفت کمه، گاهی قیمت نفت بالاست. خب الان اگه کسی بخواد گزارشگر رسانه‌های گروهی باشه یا نویسنده باشه یا گوینده باشه فقط همین میگه. اما کی کرد، چی کرد؟ به الله این عالم بیرون شده شاهی دارد یا ندارد؟ اگه کسی هست در عالم حرف اول و آخر میزنه یا نمیزنه یا نیست؟ فما میازمایی ما گاهی بالاییم بریم گاهی پایین بریم. خیلی همچنین خیال بکن نفت بی خود رفته بالا یا بی خود آمده پایین. همون ما گاهی میازماییم زندگی اینا رو مرفه میکنیم بریم در حال رفاه چه میکنن، گاهی سخت میگیریم ببینیم در سختی و تنگ دستی چه میکنن. سم بدل نامکان از سیئت الحسنه تا عفا و بقال و ادنس آبا انا الزرا و سرا اونگاه فعخزان بغتتن به هم لایش رو دفعتن این اوضاع برمیگرده. این سعود و سقوط دفعی انسان فکر نمیکرد چیه، باید ببینیم منشأش چیه. در آیه 96 روید به این که بین اعمال شما و رفاه مملکت رابطه مستقیم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم مكان يكسبون. میخواهید همه چی داشته باشید، آدم خوب باشید. آدم خوب کسی که عنصر محوریش دو چیز، یکی تا زنده از کار میکنه طمع داره در تولید، یک قناعت داره در مصرف. دو چون قناعت در مصرف چیزی بسیار بدیه، طمع در مصرف هم چیزی بسیار بدیه. قناعت در تولید چیزی بسیار بدیه، طمع در مصرف هم چیزی بسیار بدیه. آدم تا زنده است باید کار بکنه. حالا اگه اهل قلم و فکر است تا زنده است فکر نشود کار عادی. طمع در تولید که نور است، طمع در مصرف بد است. آدم تولید میکنه تا زنده است. اون حدیثی که بارها شنیدید به پیغمبر علیه السلام بود، امکانت بید احدکم فسیلتون فستتان یغرسا قبل ان تقوم الساعه فلیغرسا فان له بذلک اجرا. اما تا یه نهاری در دست شماست و بعد یه ساعت میمیری، خب بکار و بمیر، نگو من یک ساعت بعد میمیرم. یه کسی اهل قلم است، یه صفحه مینویسد، بگی من این مطلب رو مینویسم و میمیرم، این درس رو میگم و میمیرم، این بحث رو میکنم و میمیرم. فرمود فلیغرس ها قبل ان تقوم الساعه فان له بذلک اجرا. طمع در تولید، همت در تولید از بهترین نورهای الهی است و طمع در مصرف است که زشته است. خب فرمود ولو ان اهل القرآن و التقوی فتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه این مسائل تو حسینی ها و مسجد ها گفته نشه، چه اینکه گفته نمیشه، اون بیگانه نظیر مارکس به انگلیس که میگفتن دین افیونه است، اونا که قرآن نخوندن، که اونا که نهج البلاغه نخوندن، که اونا مسجد دیدن، مسجدها رو میدیدن میگفتن دین افیونه. خب راست میگی، گفتن دینی که محصولش مسجد پیرزن و پیرمرد است غیر از افیون بودن چیز دیگه نیست که. و این چیه نیست که آنها قرآن را باز کرده باشند. خود قرآن در تمام اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی دهن پرکن، یه صفحه قرآن مثل مواد مخدر قاچاق بود. این مسلمانایی که در شوروی سابق روسیه کنونی میمردن، بالا این تبرک کنار جنازش یه صفحه قرآن را به قاچاق تهیه میکردن. قرآن پیدا نمیشه در شوروی که حالا اونا قرآن بررسی کرده باشن بفهمیدن دین افیونه. این دین را از همین زاکران و روزخونه ها و مسجد ها میافتن دیگه. خب اگه معلوم بشه که خدا هم فرماد که غیر از قرآن چی میخواد گوش بدی؟ فقط قرآن گوش بدی. بعد به خواننده هم میگن غیر از قرآن چی میخواد بخونی؟ اونجا میگن فبع یه حدیثیم بعده و یومنو به اینا میگن فقر و ماتی از طرف من قرآن. با مخاطبین میگه وقتی قرآن میخوام گوش بدید. این که من مجلس غیر از قرآن نیست که. حالا این همه تو مجلس قرآن خوندن و گوش دادن چی شد؟ یا سکولار در آمدن خدا ناکرده یا مشکل دیگه باره بودن. وقتی یک تفسیری در جامعه گفته میشود به ما میگن گوش بدید ببین قرآن چی میگه، نه این عربی رو گوش بدید. فبعی حدیثین بعده یؤمنون، که تو همین سوره مبارکه اعراف بود. اون وقتی که نه سخن مارکس است، نه سخن انگلس است، یک کسی نمیگه دین افیونه، اونگاه نه سخن از سکولار بودن است، این توهم پیش میاد که دین از زندگی مردم جداست. خب تازه دارم میفهمم. فاعترفوا بذنبهم افا امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون افا امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افا امن مكر الله ولا يامر مكر الله الا القوم الخاسرون. بعد حالا زمینه حکومت زمین تشکیل میدن. اولم يهدر الذين يرثون الارض بعد اهلها الله نشاء اسبناهم بذنوبهم ونسب على قلوبهم فهم لا يسمعون. حالا اینا که وارث زمین شدن، به حکومت رسیدن، خیال کردن به اینکه ما اونها رو از بین بردیم، اینا رو آوردیم بین ما، بینا شناسنامه هست، چنین نیست. ما اگر بخوایم اینا رو هم به عذاب گرفتار بکنیم. حالا تتمه بحث برای فردا انشاءالله. الحمدلله.